بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لابد من بلوغ الملتقط و عقلهی بحث ما در رابطه با لقیت، یعنی بچه ای چه سر راهی است. این بچه سر راهی رو خب یه نفر میتونه برداره بزرگش کنه. بحث تملک نیست ها، چون مال نیست، بحث التقاطه و نجهداریشه. خب البته یه احکام دیگری هم همراهش هست ها، مثلا چنارش اموال باشه چیکار کنه، اینا میخونیم. این نجهداری این بچه بهش میگن التقاط، به طرف میگن لقیت. به اون بچه چرا لقیت میگن؟ چون پیدا شده دیگه انگار. البته همیشه دیروز عرض کردم بحث گم شدن نیست، این یعنی بعضا عمدن سر راه میذارن، مثلا عاجز از تأمین نفقهش هست میذاره مثلا سر یک راه یا در امامزادهی در مسجدی میان بر میدارن، یا مثلا بعضی وقتا از ترس آبروش این کارو میکنه، مثلا این مردم فش نمیکنن این ازدواج کرده، این ولی مخفیانه ازدواج کرده بود و این بچه متولد شده. اینا یه مقدار عمدی هم در کاره. پس لقیت حقیقت گم شدن نیست، برداشتن به این معنی، اونو که رها شده برداشتن. خب چه کسی میتونه برداره بزرگ کنه و احکام لقیت براش میاد؟ چه میخونیم؟ بجه اولا اون شرط عمومی رو باید داشته باشه، عاقل بالغ باشه، یکی هم حر باشه، یکی هم بعدا میخونیم مسلمان باشه. ملتقط باید مسلمان باشه، نمیشه فردی که مسلمان نیست بچه مسلمان رو یا بچه‌ای که در حکم مسلمانه خواهیم خوند اونو برداره. یکی هم عدالته، اینا رو بحث خواهیم کرد. پس ملتقط شرایطی داره، در این شرایط رشد رو نیاورده، فقط مثلا دوتای اولی بلوغ و عقله، از این نیاوردن بهش میگن اطلاق مقامی، نیاورده. معلوم سفیه میتونه ملتقط بشه، خودش سفیه ولی میخواد یه کسی را، یه بچه‌ای هم نجه داره. از این عبارت مرحوم شهید اول اینو میشه فهمید که ایشون نسبت به سفیه در نجهداری بچه من اینه میبینه. سفیه محجور من الماله، نه محجور از غیر مال. پس بچه رو میتونه نجه داره. میدون کتاب الحج رو خونده اید دیگه، در کتاب الحج افرادی که محجورن نوشته شده، البته 6 تاشون زیاده، شاید نزدیک به 20 تا محجور داریم ما. مثلا راهن محجور است در مال رهن داده شده، چون مال خودش نیست، محجوریت ما زیاد داریم. در اسنای کتاب های فقهی اونا رو میارن، 6 تاشون جا آوردن: صغیر، مجنون، سفیه، بردست، مشرف به موت، مفلسه. این 6 عوامل حجر اونجا آورده. البته حجرشون فرق میکنه، بعضی هاشون کلا محجورن مثل مجنون و صغیر، اینها اصلا رفع القلمن، کلا محجورن. اما صفی محجوریتش نسبت به چیه؟ نسبت به ماله. مشرف به موت، مرض مریض مرض چه مرضش مشرف به موته، محصوریتش نسبت به چیه؟ یک سوم، بیش از یک سوم امواله. تا یک سوم اموال محصور نیست، بیش از یک سوم اموالش. مثلا بعضی وقتا پدر چه مریض میشه، بعضی از ورثه ها چه خود شیرینن، خودشونو شیرین کردن در نزد پدر، مثلا آخر دو روز بیمارستان خیلی اومدن رفتن، اونجا یه امضای ازش میگیرن چه کل مال رو به من بده، منم قول میدم به همه برادرها خواهرام برسم، این خونه شیرازش از بین نره. یه بهانه هایی میبینی امضا کرد، این پدری چه مریضه در بیمارستانه، امضاش به درد یک سوم میخوره، بیش از یک سوم نمیخوره، ولو تنجزن به او دادا وصیت بحث نمی کنیم. وصیت چه معلومه یک سومه، منجز هم باشه میگن منجزات المریض تا سلز، روشنه؟ خب اینم اینه، برده هم هرچی تصرف کنه به اذن مولاست، مفلس هم در اون اموال موجودش حق تصرف نداره، چون حق طلبکارها به او خورده، در اموال محجور، غیر اموال محجور نیست. اینها احکام حجره. پس از اینجا هم فهمیده میشه سفیه میتونه نجهداری کنه، مثل مجنون و بچه صغیر نیست. بعد مرحوم شهید ثانی میگه شاید بعضیا بیان بجن که نه آقا، کسی که به مال رو دستش نمیشه داد، چجور انسان رو بهش دستش بدیم بزرگ کنه؟ این به ترگولا باید محجور باشه نسبت به انسان. مالو نمیتونه بهش بگیم آقا برو مثلا یک دوچرخه بخر، برو یک وسایل بخر، بچه رو بدیم بیا اینو چیکار کن، بزرگش کن. این یک قیاسیه که گفتن قیاس اولویته از مال به بچه، چه در متن جواب میدی. فعلا بخون. ولا بد من بلوغ الملتقط. سفیه میدونه چیه؟ شیرین عقل میگیم دیگه ما، یعنی سفیه به این معناست، در امور مالی فوری فریب میخوره. مقابل سفیه رشیده. ولابد من ملوغ الملتقط و عقلی، باید ملتقط، اونی که بچه رو میگیره و نجه میداره بهش میگن ملتقط، باید بالغ باشه و عاقل باشه. پس فلا یصح و التقاط و صبی و المجنون، پس کسی که بچه است و مجنون التقاطش صحیح نیست. این التقاط و صبی و المجنون رو ترجمه کنید، اضافه مصدر به فاعل، اضافه مصدر به مفعول، اضافه مصدر به فاعل. ملتقط شدن صبی، ملتقط شدن مجنون، نه اینکه صبی رو ملتقط بشیم، خود صبی ملتقط بشود، اضافه مصدر به فاعل. به معنا خب صحیح نیست یعنی چه؟ میگه خب یعنی هنوز انگار این بچه بدون صاحبه، ولو یه دیوانه ای رفته مثلا یه بچه رو نجه داشته اوورده خونه، انگار هنوز این بچه بدون صاحبه، کسی دیگری بیاد اینو التقاط کنه میتونه. صحیح نیست به این معنا، به معنا ان حکم لقیت فی یدیه ما ما کان علیه قبل الید. حکم لقیت در دست این دو نفر، یعنی در دست صغیر و در دست مجنون، حکمش همون است قبل از ید اینها بوده، قبل از دستشون بوده. اینها به گرفتن اینو بردن خونشون هیچ حکم بران مترتب نیست. بعدن خواهیم گفتا اگر شخصی بیاد بچه رو برداره، شخص عاقل بالغ ببره بزرگ کنه، دیگری نمیتونه مزاحمت کنه بره برداره، ولی در بس مجنون و صغیر این حکم نیست، انگار هنوز متولی سرپرست این بچه پیدا نکرده.
لایسهو به این معناست. میدونی چرا اینطور معنا چهر؟ تو ممکنه بیاید بگید مثلا بی باطل صحیح نیست، اونجا یعنی نقل و انتقال صورت می نمیگیره، اونجا باطل معنا داره. نکاح صحیح نیست باطله، یعنی اینا با هم محرم نمیشن. اینجا میگیم این التقاط صحیح نیست، یعنی چه؟ یعنی اون احکامی که بعد از التقاط میاد دیگه افراد نمیتونن دوباره التقاط کنن، اینو اینا نمیان، این صحیح نیست به این معنی. خب بحث بعدی، این بحثم توضیح دادم، یفهمو من اطلاقهی، از اطلاقش. من اینو بین پارانتز میگم، درسته میتونستم هم نجم چون دیگه این اطلاق روشنه، اما اینو عرض میکنم. ما دو نوع اطلاق داریم در علم اصول خونده اید، اطلاق لفظی، اطلاق مقامی. یعنی چه اطلاق لفظی مقامی؟ مقام یعنی چه؟ مقام یعنی نیاورده، نه اینکه قید نخورده. در اطلاق لفظی یه لفظ هست اونو قید نزده ایم. مثلا میگیم اعتق رقبتن، این رقبه هست، میگیم رقبه رو قید نزدیم به مؤمنه، اعتق رقبتن لفظ رو میگم مطلق. اما یه وقت کل این جمله رو نیاورده ایم، اصلا لفظی نیست که ایده زدیم، کلش رو نیاورده ایم. مثلا کجاها به درد میخوره؟ وضوعات بیانیه داریم ما در روایات. پیامبر فرموده بیایید به من نگاه کنید، من چجور وضوع میگیرم، شما هم همینطور وضوع بگیرید. یا سلو کما رعیتمونی و سلی، نماز بخونید چون اون چه میبینید من نماز بخونم. یعنی پیامبر اکرم اینجا در مقام بیان چیه؟ تعلیم نمازه، آموزش نمازه. به مردم میگه ببینید من الان چجور نماز میخونم، شما هم اینطور نماز بخونید. خب در این نماز میبینیم پیامبر فلان عمل رو انجام نداد، میگیم شرط نیست، جزء نیست. خب از کجا میگید؟ میگیم از این که نیاورد. این نیاوردن لفظ نیست بگیم که این لفظ رو قید نکرد، مقید نکرد. خود کل اون قسمت رو نیاورد، کل قسمت رو نیاوردن میگن اطلاق مقامی. روشنه؟
استاد اون اطلاق لفظی همون عام نمیشه از لفظ؟
خب آقایون بین عام و اطلاق فرقش چیه؟ عام لفظی داره بر شمول، شمول عام از لفظ فهمیده میشه، شمول اطلاق از عدم قید فهمیده میشه.
مقامی نمیشه.
نه دیگه، اون اطلاق لفظیه. بازم ببینید یه وقت شما میگید اکرم العلماء، کل علما را احترام کن. این کل از کجا فهمیدی؟ از الف لام. اینو میگن عام. شمول رو از لفظ فهمیدی. اینجا میگیم اکرم العالم، اینجا شمول رو از عدم قید فهمیدیم، چون قید نزده العالم النحوی، العالم الفقهی، العالم مثلا فلان. از عدم قید اگر شمول رو بفهمی میشه اطلاق، اطلاق لفظی. از قید العموم بفهمی میشه عموم. روشنه؟ فرق عدم القید با قید العموم. مقامی اصلا نیاورده، هیچی نیست. در اطلاق لفظی لفظ داریم، لفظ مطلقه. در اطلاق مقامی اصلا لفظ نداریم، مقام بیان بود نیاورد، کل جمله رو نیاورد. مثل اینجا ببینید، همین خاطر اینا رو بی خودی توضیح ندادم چه اینجا چه میگه از اطلاق شهید اول میفهمیم. از اطلاق چی؟ از این که قید، کلن قید رشد رو نیاورد. نگفت چه شرط هست در ملتقط رشد، کل این جمله رو نیاورد. چون شرطیت رشد رو نیاورد، با این که در مقام بیان چی بود؟ همه شرایط بود دیگه، میخواست کتاب فقهی نوشته، شرایط ملتقط رو میخواد توضیح بده برای ما، از شرایط ملتقط رشد رو نیاورده. این نیاوردن رشد دیگه این اطلاق لفظی نیست، نیاوردن شرط رشد یوف همچین شرط نیست. روشن شد؟ این به خاطر این مقدر مرسی گفتم دیگه. خب و یوف هموم این اطلاقهی از اطلاق مصنف بله
اطلاق به اینکه جز میشه، یعنی شامل میشه من، ولی جایی که نمیاد بعد دیگه قید مقامی خورده، مثلا اطلاق مقام، مثلا یه جور مقام قید خورده این کار.
یعنی چی تو مقام قید خورد؟
یعنی از قدیمه این مقام میفهمید اطلاق جایی که یه چیز شامل میکنیم دیگه، مثلا نه این نداره شاملش میکنیم.
یعنی چی نه اومده شاملش میکنه؟ نه دیگه، نه اومده دیگه، مطلق اومده، نه چی نه اومده شاملش میکنیم. اطلاق یعنی شمول، چون العالم گیت نخورده العالم بر او هم صدق میکنه، نه اینجا شاملش میکنیم. شامل هست، ما نمیکنیم، شامل هست. چون نیاورده میگیم پس شرط نیست.
اون چیزی رو که در مقام عمل احسن در این با عمل داره بیان میکنه اون مطلق داره، فقط در
احسن تا بل بل بل. ببینید این در عالم دیپلماتیک اطلاق مقام زیاد به درد میخوره. مثلا اومدن دعوت میکنند، اسامی رو به کار بردن، اسم یه نفر رو به کار نبردن، نتیجه چی میشه؟ میگی اون دعوت نشده. از کجا ننوشتن چه دعوت نشده؟ از کجا فهمیدید اون دعوت نشده؟
زبان بدنشون،
از زبان بدن نیست، از نیاوردن اسم اون آقا، چون در مقام بیان مدعوین بود.
از فعلش
نیست. احسنت. اینو میگن اطلاق مقامی. اینو میگن اطلاق مقامی.
اینو کجا میشه وارد اطلاق لفظی کرد؟
نه نمیشه.
مثلا با لفظ داره خارج میکنه.
نه با لفظ نه. لفظی نداریم چه.
میگه
اون اون میگم این اون چه لازم اونجا نیست، شامل نبود چه. اون شامل نبود. لفظی نداشتیم چه شامل بشه. روشنه؟ بله. خب فعلا این مقدار، بقیهش دیگه به فکر ربطی نداره، به اصول فکر ربطی داره. و یف همومن یه جایی هم آدرس بدم، اونجا هم بجید برید بخونید. در بحث تعبدی و توسلی مرحوم مظفر میگه اطلاق لفظی ممکن نیست. چه بیاییم بگیم چه وقتی شک میکنیم یک واجبی توسلیه یا تعبدیه، نمیشه از لفظ اطلاق گرفت چه توسلیه. چرا؟ چون لا یمکن التقید لا یمکن الاطلاق. اما بعد میگه اطلاق مقامی میشه جرف. اونجا اینو بررسی کنید، نکات دیگرم به دستتون میاد. دیگه بیش از این نمیشه آقا. خب و یفهم من اطلاقی، از اطلاق مصنف فهمیده میشه اشتراط و هما دون غیره هما. این دوتا شرط، غیر شرط نیست، فقط بلوغ و عقل شرطه، غیر اینها غیر این دو شرط نیست. چه این دوتا شرط غیر شرط نیست؟ یفهم چه چیزی؟ نائب فاعل یفهم و جمله است ها، انه لا یشترط رشده. این که مصنف مطلق آورد این دوتا شرطه، کنار شرطهای دیگری دیگه نیاورد، یعنی صفیح نبودن رو نیاورد، از این میفهمیم که لا یشترط رشده. رشد این چی؟ ملتقط شرط نیست. یعنی صفیح میتونه ملتقط باشه. فیسه من از صفیح، یسه فاعلش التقاطه، پس التقاط از صفیح شحیحه. چرا؟ میگه خب مالی نیست چه، صفیح از امورات مالی، تصرفات مالی ممنوعه، این که مالی نیست. آیا صفیح میتونه طلاق بده؟ بله صفیح امر طلاق امر مالی نیسته، پس مهریهشی مهریه به طلاق ربطی نداره، مهریه به نکاح ربطی داره. کسی چه نکاح کرد مهریه به ذمه‌اش میاد، نصف المهر بعد از دخول کل المهر. در طلاق دیگه جدا میشن، همدیگه رو چیز نمیبینن، آخرین اسگاهه. در اونجا مهریه رو میخوام بگیرم، ولی به طلاق ربطی نداره، پس صفیح میتونه طلاق بده. روشنه؟ صفی میتونه شهادت بده؟ بله، چون شهادت با امر مالی نیست. اما صفی نمیتونه معامله کنه، خرید و فروش کنه، این امر مالیه. خب لأن حزانت لقیت لیست مالن، نجهداری بچه سر راهی، من لقیت رو سر راهی معنا میکنم، نجه داشتن بچه سر راهی چی نیست؟ مال نیست، نجهداریه، یک کاره. و انما یهجر علی السفیه لهو، اونی که حجر میشه بر سفیه للماله، سفیه محجور للماله، غیر مال محجور نیست. خب آقا اینجا تناقض میجید آخه، هزانت یه نوع ولایته، یه نوع سرپرستیه، این خودش زیر خودش مولا علیهه، چجور میتونه از یه جنبه ولی باشه از یه جنبه مولا علیه باشه؟ میگه مانع نیست، اون جنبهی که مولا علیه مالیه، این جنبهی که الان این هزانت میخواد بکنه غیر مالیه. و مطلق و کونهی، مطلق این که این سفیه مولا علیه غیر مانه. خب تا اینجا ما حمایت کردیم از حرف لمعه، اما خود شهید اول از خودش حمایت نمی کنه. وستقرب المصنف فی الدروس اشتراط رشدهی، شهید اول در دروس الاقرب شمرده، گفته نزدیک به حق، قول حق این است، رشدش شرطه، رشدهی یعنی رشد ملتقط محتجن. اونجا استدلال هم کرده در کتاب دروس به ان شارع لم یعتمنه، شارع امین نشده بر او علی مالهی، فعلت طفل و مالهی اولا بالمن. من ببین مالهی به کجا زمینش برمیگرده؟ به مال خودش. ببین شارع به سفیه نسبت به مال خود سفیه امین او را نشمرده، چه برسد به مال دیگران و طفل. چرا مال طفل مطرح کرد؟ چون اون شخصی که ملتقطه کنار بچه هرچی هم باشه، وظیفه نجهداریش و تأمینش از اون مال بر عهده اون ملتقطه، یعنی ملتقط این حقو داره از اون اموال خرج کنه برای خود بچه، و همین خاطر بلا مال طفل هم آورد اینجا. دلیل دوم، آقا التقاط عمومیت، التقاط اعتمانون شرعیون، التقاط یک امین شمردن شرعی است، امین دانستن شرعی است، کسی رو شرعا امین میدانن. چرا اعتمان شرعی گفت؟ اینم یادگار بین پارانتز، ما دو نوع امانت داریم. آغوش کنید به این حرفها، اینها بحثای کلیدی هست. یه امانت شرعی داریم، یه امانت مالکی داریم. شما وقتی میری مسافرت، موترتو میدی به همسایت نجه بداره، ودیعه میذارید در دست شما، موتور شما در دست او امانته، ولی چجور امانتیه؟ چی داده به او؟ مالکی. اینو میگن امانت مالکی، چون مالکش او رو امین شمرد. خب شما پولی پیدا کرده اید، وظیفت چیه؟ این پولو پیدا کرده اید، وظیفت یک سال اگر پول به اون شرایط برسه خواهیم خوند، یک سال معرفی کردن. خب به چه حقی در این یک سال پولو نجه میدارید؟ آیا مالکه به شما اذن داده پولو نجه دار؟ چه چیزی اذن داده؟ شاید اینو میگن امانت شرعی. پس ما یه امانت شرعی داریم، یه امانت مالکی. به عبارت اخرى بعضی وقتا اذن از مالک اومده، اذن مالک سبب شده امین باشی، بعضی وقتا اذن شرع سبب شده تو امین باشی. خب برگردیم، شما بچه رو نجه میدارید، اموالش رو نجه میدارید، این امانت مالکیه یا امانت شرعیه؟ امانت شرعی. خب یک نکته هم ادامه بدم، اینا بحث های مهمی هن، خوبه بدونید فرقشون چیه. امانت شرعی با امانت مالی چی فرقی داره؟ در امانت شرعی صاحبش پیدا شد، شرع دیگه میگه من تا اینجا بده بهش، دیگه فوراً باید بهش بدی. در امانت شرعی مثلا شما پولی پیدا کرده اید، صاحبش پیدا شد، باید بهش فوری تحویل بدی. در امانت مالکی اینطوری نیست. در امانت مالکی طرف مطالبه نکنه، بر شما وظیفه نیست بهش تحویل بدی. با مطالبه به شما وظیفه میاد، چون خودش تحویل داده به شما دیگه، بیاد مطالبه کنه میدی. اما در امانت شرعی مطالبه متوقف بر مطالبه نیست، متوقف بر علم به مالکه. مالکو پیدا کردی فورا باید بدی. یک فرقش اینه. فرقهای دیگری هم دارد، مراجعه کنید به حقوق و فقه اون مباحث. خب میگه این التقاط هم یه اعتماد شرعی است. شرع امین شما رو میشموره بر بچه، بر اموال بچه، و شرع لم یعتمنه. ما یه بررسی کلی بکنیم، شرع سفیه رو امین نمیشمارد. اینا استدلالاتی هستن که نتیجه این استدلالات چیه؟ سفیه نمیتونه ملتقط باشد و فیه نظرون. شهید ثانی میگه این استدلالات قابل خدشه است. میگه اولا خب ما مغالطه میکنی، شر سفیه رو بر مال امین نکرده، نه بر غیر مال. شما از یک مورد سرایت میدید، کلی تعمیم نتیجه میگیرید، تعمیم درست نیست. آخه
مستند این بحث
روایت نداریم دیگه حتماً اینجا، به هم خاطر استدلال به قواعد میکنه.
سفیه در بحث مال،
مال فقط اون روایت داریم، مال، ولی بیشتر از مال روایت نداریم.
چونکه بیشتر نگفته دلالت برای این میکنه که بیشتر از مال، غیر از مال نمیتونه مثلا تصرف میکنه.
خب این همینو بحث میکنیم دیگه. آیا برداشت میتونید، برداشت کلی از این روایات میتونید بکنید از شارع امین نکرده او رو؟ میگه نه، ما این برداشت رو نمیکنیم. همین بحث همینه دیگه. لأن شارع انما لم یعتمنه على المال لا على غیره. ما بررسی روایات میکنیم، میبینیم شارع فقط او را امین نشمرده بر مال، نه غیر مال. شما چجور برداشت کلی میکنید؟ شما حرفتون این است سفیه رو شارع امین نشمرده، با اینکه روایات میگه سفیه رو شارع در مال امین نشمرده. خب بل جو اصلا از این بالاتر، ما یه وقت سلبیه حرف ما، میگیم شارع در مال امین نشمرده، در غیر مال نمیدونیم. یه وقت تا این حد، یه وقت میگیم بالاتر، میگیم نه اصلا ما روایاتی داریم بر غیر مال مجوز داده شارع. این بل یعنی بالاتر از این حرف. بل بله؟ چرا؟ استناد نکاح داریم، روایات داریم. سفیه میتونه ازدواج کنه، میتونه طلاق بده. این روایاتشو بررسی کن. بل جوز تصرفه فی غیر المال، تصرف سفیه رو در غیر مال تجویز کرده. شما موارد فقه بررسی کنید، مثلا اومده سفیه اقرار کرده، اقرار به امور مالی، نه گفته من کشتم، عمدن من کشتم، میگن قصاص میشه. چون اونی که اگر قتل خطعی بجه، نه بر خودش یه مالی میخواد به ذمه‌اش بجیره، قتل خطعی یک نوع بدهکار شدن دیه هست، قتل عمد بجه قبولش میکنیم. این روایات داریم. بل جوز تصرفه فی غیر المال مطلقا، منظور از مطلقا غیر مال التقاطی باشه، التقاط باشه یا غیر سایر حقوق. ما موارد فقه رو بررسی کنید، طلاق و غیر طلاق و اینا همش هست. خب و علا تقدیره، اینجا یک دفع و دخله. خب همراه بچه شاید مالم باشه، صفی که نمیتونه بر مال تصرف کنه، اینجا چیکار کنیم؟ میگه خب دوتا قاعده شرعی رو تطبیق کن، صفی بچه رو برداره، یه نفرم مال رو برداره. البته این یه مقدار ممکنه بگیم ضرر بر بچه میشه، اون به بحث دیگه است دیگه، ممکنه از راه قاعده لا ضرر بیاییم بگیم صفیح نمیتونه، اما از راه اعتماد نمیتونیم بگیم. نمیتونیم
صفیح در واقع مال برمیداره ولی برای بچه خرج میکنه، این تصرف
نمیتونه خرج کنه آخه، اصلا صفیح حق خرج کردن نداره، بچه رو بزرگ میکنه. یه فردی که پول در اختیار اوست از او میگیره، او میاره نفقه اینو. خب من یه مثال بزنم، صفیح میتونه ازدواج کنه یا نه؟ چجور زنش واجب نفقهش اداره کنه؟ نه، خودش پول داره کار میکنه این صفیح، ولی صفیح وقتی کار میکنه اموالشو به پدرش میدن، پدره نفقش اینا رو باید بده. تأمین مالی مسئلتون، امر غیر مالی مسئلتون. خب و علا تقدیر ان یوجد معه بالون، بر اون فرضی که همراه این لقیت مالی باشد، یمکن الجمع بین القاعدتین شرعیتین، ممکنه بین دو قاعده ما جمع کنیم، چه اشکال داره؟ اینجا هم قاعده ائتمان غیر مالی در صفی، هم عدم تصرف مالی در صفی اجرا کنیم هر دو قاعده رو. اون خودش توضیح میده، و هما این دوتا قاعده اینه، عدم و استعمال المبذر علی المال، کسی که مبذر، منظور از مبذر یعنی چه؟ مبذر اینجا به چه معناست؟
کسی که اونو گذاشته،
مبذر یعنی اسرافکار، بذر و پاش از اینه دیگه، میگن بذر و پاش میکنه، بل تبذیر هم از اینه دیگه، مبذر یعنی تبذیر کننده، بذر و پاش. صفیح از لحاظ مالی مبذره. میگه ببین یه قاعدهش این است، نمیشه مبذر رو امین شمرد در مال، اونی که بذر و پاش میکنه حقه سرش میاد نمیتونه متعادل خرج کنه، اون مبذره. آره اینجا منظور صفیه، نمیشه امین شمرد، این یک. اما و تأهیله لغیره، اهلیت صفی برای غیر مال، این دوتا رو جمع میکنیم دیگه. من التصرفات التي من جملتها الالتقاط والهزانه، از غیر مال چیه؟ غیر مال اون تصرفاتی است که مال نیستن دیگه، التقاط هم تصرفات، هزانت هم، هزانت مال نیست، هزانت نجهداری، بچه رو نجه میداره، گریه نکنه، لباسش عوض میکنه، خیس شد لباس میره میشوره، این نجه داریست. خب اینجا نفقهشو چه چسی بده؟ میگه صفی چجور ازدواج میکنه؟ همینطوری فیو خزو مالو منهو خاصتن، مال رو فقط از اون فرد فیو خزو، اخذ میشه مال از این صفی، فقط اخذ اینجا به معنای یعنی از دستش میگیریم، نه اینجا اخذ اینجا به معنای چیه؟ یعنی به او مال رو تحویل نمیدیم، از او اخذ میکنیم، بچه رو ازش اخذ نمیکنیم، میگیم بچه رو نجات دار، اما مال رو ازش اخذ میکنیم، میگیم این مال مربوط به دایره اختیارات شما نیست. ببین در اداره امور مالی جداست، امور اجرایی جداست، امور اجرایی نامه می نویسه، امور مالی پول میده، خریدن هر چی میخره، برای بچه هر چی لازمه میخره. نم لو گیلا، ببینید لو گیلا ان صحت التقاطی، بعضی اومدن گفتن دیگه این وقت دیر شد، السلام علیکم و رحمت الله.